آقای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
با توجه به اینکه این خرید و فروش هم اگر صورت میگیره، خرید و فروش نقدی داره صورت میگیره، این ایرادی نداره. بله، اگر دارن قرض میگیره و این میخواد بیشتر از اون چیزی که به اون قرض داده، یعنی میخواد مطالبه بکنه، خب در این صورت بیشتر از اون هزینه‌ای که کرده نمیتونه مطالبه کنه. با توجه به اینکه این کاری که داره صورت میگیره نقدی انجام میشه، دریافت کارمزد ایرادی نداره، ولی توجه بشه که اگر میخواد کارمزد بگیره باید اول بر شخصی که داره این کارت میکشه مثلا باید شرط بکنه که من میخوام کارمز بگیرم، نه اینکه اول اون طرف بکشه بعد بگه آره من کارمزش این مقدار میشه. نه، بعد از اینکه کارتو کشید اگر بخواد بیشتر بگیره، نه، همچین حقی رو نداره.
خانم محترمی نوشتن: 40 ساله هستم و مدت 15 ساله که شاغلم. شوهرم نیز کارمند است و تا کنون خمس پرداخت نکرده ایم. تکلیف ما از نظر شرعی چیست؟ آیا باید هر کدام جداگانه خمس مالمان را حساب و کتاب کنیم و آن را پرداخت نماییم یا خیر؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند:
باید توجه داشته باشیم که هر فردی باید سال خمسی خودش رو داشته باشه و درآمدی که کسب میکنه در طی اون سال خمسی خودش محاسبه بکنه. اون چرا که باقی میمانه باید 1/5 رو به عنوان خمس پرداخت بکنه. پس باید توجه داشت هر فرد، یعنی زن، سال خمسی جداگانه‌ای و مرد هم سال خمسی جداگانه‌ای داشته باشه.
اگر به هنگام نماز کسی سلام کرد، ما در پاسخ این همان سلام را رد کنیم، از نظر شرعی کفایت میکند و درست است؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی این گونه گفتند:
اگر به نمازگزار سلام کنن، این نمازگزار باید جواب سلام رو بده و باید به همون مقداری که سلام کرده همون مقدار رو جواب بده. بله، اگر سلام کننده علیک رو جلوتر گفت مثلا علیکم السلام، این نمازگزار باید بگه سلامون علیکم، یا اگر گفت علیک السلام باید بگه سلامون علیک، اگر علیکم گفت اینم باید علیکم بگه، اگر علیک گفت اینم علیک بگه، چیزی کم و زیاد نکنه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روسپید، آن روح مرده جان گرفت،
آینه ایمان گره، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
باران مهربانی در ماه رمضان امسال بر سر 86 خانواده بارید.
از ابتدای ماه مبارک رمضان رادیو معارف با همکاری آستان قدس رضوی وارد پویشی شدند برای آزادی مادران مؤثری که در زندان بودند. مادرانی که جرائم غیر عمد داشتن، غیر عمد مالی، 86 مادر مؤثر بودند که در 21 استان و 39 شهرستان کاراشون داشت پیگیری میشد و مبالغشون معمولا زیر 100 میلیون تومان بود.
این اتفاق الحمدلله در 10 روز ابتدایی ماه رمضان افتاد و مردم عزیزمون پای کار اومدن و به لطف حضرت رضا علیه السلام و کمک آستان قدس رضوی امروز دیگر هیچ مادر مؤثر زندانی زیر 100 میلیون تومان در زندان نیست.
الو،
وقت شما بخیر باشه.
ممنون، تشکر، وقت شما بخیر. ممنون،
سلامت باشین. خانم خودتون هستین؟ من توفیقی هستم، گوینده رادیو معارف. ما یه برنامه داریم به نام باران مهربانی. من الان کنار پنجره فولاد ایستادم و نائب وزیره شما هستم. سلامت باشین. ما در شنیدم به خاطر مسئله مالی متاسفانه زندان، درسته؟ از امام رضا علیه السلام چی میخوای مادر؟
من این چی نمیخوام، بخیر آزاد شدن شرفیت آبرو، بانه که امام رضا کمکت کنم.
مادر جان، به لطف امام رضا علیه السلام من میخوام یه خبر خوش به شما بدم. الحمدلله به لطف مردم اون مبلغی که شما بدهی داشتید تأمین شد و شما دیگه از اینجا به بعد آزاد خواهید شد.
امام زمان شعبه کرد که خدا بخیر بهت بده.
سلامت باشین.
و باران مهربانی همچنان ادامه دارد.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم به فدای حرم و غربت مولا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خوب شد پیشنهاد دادم.
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دوبال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي
بسم الله الرحمن الرحیم. ساکنان کلبه نیاز سلام. در این دقیقه های معنوی برنامه تا آسمان رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوین. افتخار داریم با این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:03 است.
رحیم یا رحیم کریم یا کریم يا رب يا حنان في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا رحمن.
پروردگارا به درگاه با عظمت تو آمده ایم و خاضعانه تو را می خوانیم. ما را دریاب که بی عنایت تو حیرانیم و درمانده. پادشاها بندگان خسته ایم، جمله در بند هوا پا بسته ایم، در بیابان طلب حیران شده، غرقه دریای بی پایان شده. نیست بی فضل تو جان را قوتی، یا غیاث المستغیثین رحمتی. ای خداوند کریم کارساز، از کرمهای تو کارم را بساز. خانه دل را به لطف آباد کن، جانم از بند جهان آزاد کن. مرغ روحم را به وصلت راه ده، دیده بینا دل آگاه ده.
یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم.
دوستان، یکی از مهمترین آثار خوف از خدا اینه که انسان رو از گناه باز می‌داره. از ویژگی های خدا محوران اینه که خودشونو مهار می‌کنن، چون از خدا می‌ترسن. اونا همیشه خدای بزرگ و ناظر بر احوال، اعمال و کارهاشون میدونن. به همین جهت از پروردگار یگانه شرم میکنن. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میفرماین: یکی از عواملی که انسان را نجات میدهد خوف از خدا در نهان است، چنان که گویی او را میبینی، چون اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند.
فقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين. فقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين. رحيم يا رحيم کریم یا کریم.
خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از پیروان خاندان بعد قرار ده. پروردگارا به رسالت پیامبر بزرگوارت ایمان آورده ایم و در نمازهایمان به آن گرانمایه سلام میگوییم. به برکت دین او و به برکت درودهایی که لحظه به لحظه نثار آن بزرگوار و خاندان گرامیش میکنیم، ما را بهشتی کن.
یا ربنا
آله يا ربنا صل على طه النبي وآله
صلى الله عليه
دوستان ارجمند، همچنان صدای ما را از رادیو معارف میشنوید و با برنامه تا آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، قرآن کریم برای همه امور زندگی انسان برنامه داره. خدای بزرگ در آیه 89 از سوره مبارکه نحل میفرماید: ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. و در آیه 38 از سوره مبارکه انعام می‌فرماید: ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم. بله، قرآن کریم مشعل نور و کتاب هدایت و پرتاب نورش را بر زندگی انسان‌ها می‌تابونه.
این هذا القرآن
در محضر خدا
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا
و یبشر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى سر سفره قرآنیم آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم با تفسیرش آشنا میشیم، لکن تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 16 سوره طه و الان آیه 22 هستیم. آیه 22 و 23 24:
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
موسى معجزة أثار بنداز مار مشه، معجزه دیگه واضمم يدك. در قرآن سه رقم تعبیر داریم: اسلک یدک، ادخل یدک، وضمم یدک. اسلک یدک سوره قصصه، ادخل یدک سوره نمله، وضمم یدک همین جز که داریم میخونیم سوره طه. همیشه معناش اینه که این دست رو ببر زیر لباست تا زیر بغل، این دست رو ببر ها، دست رو ببر اونجا، بعد دست رو بیار بیرون، کف دستت نورانی میشه. اینم یه معجزه، دو تا معجزه. عصا اژدها میشه، دستت نورانی میشه. شاید این کنایه باشه به این که انسان باید هم قوه قهریه داشته باشه، چوب، هم قوه ید بیضا، نورانیت. مثل امام جمعه، امام جمعه میگن روز جمعه با بیانش، با لباش دعوت به تقوا کنه، ولی دستش هم اسلحه باشه. دستش اسلحه، لب تقوا، لب تقوا، دست اسلحه. مثل حاجی، حاجی شب عید قربون کتاب دعا دستمونه، زیارت عرفه میخونن، دعای عرفه عشق میزده. فردا که عید قربونه میگن چاقو دست یه گوسفند بکش، یعنی یه دست به دعا، یه دست به چاقو، یه دست به عصا، یه دست ید بیضا. یعنی ما باید از همه ابعاد، یعنی جامال اطراف باید بشیم. دست آمادامی که به چوبه چوبه، اما اگر دست رفت سمت قلب نورانه میشه. اگر دست ما برای روی قلب رو نورانه میشه، اگر همه کارامون، نمازمون هم اگر با حضور قلب باشه، اون نماز نورانی میشه. نمازی که رو قلب نیست دل و راست میشه، نمازی که حضور قلب توشه اون نماز نورانی میشه. دست که بیرونه رو عصا چوبه، دست که رفت رو قلب به سمت قلب نورانی میشه. وضمم یده که الی جناحک، دستتو زیر بغل بکن، زیر بازو و بغل ببر، تخرج بیضا سفید میشه. تورات هم میگه حضرت موسی دستشو زیر بغلش که سفید شد. منتها میگن یهودی ها میگن این مرض پیسی بود، یعنی دستش معیوب شد. میگه نه، من غیر سو، پیسی نبود، نورانیت بود. این من غیر سو جواب یهودی هاست. سفیدی سلامتی، نه سفیدی که پیس شده، سفید شده، لک پیدا کرده. من غیر سو. ممکنم هست، احتمال بعیده که این نور بدون سو یعنی نورش چشم اذیت نمیکنه. آخه بعضی نورا مثل خورشید چشم اذیت میکنه. میگه یک سفیدی قابل تحمل، یک سفیدی که چشم اذیت نمیکنه. موسی معجزه اثر انداخت، اجدها شد، یه معجزه دیگه، دستت بکن زیر بغلت، دستت نورانی میشه. خب دست قدرت خدا بازه، هر لحظه با هر وسیله میتونه معجزه کنه دیگه. از همین دست معجزه میکنه، همین چوب، همین دست. این که میگه عصا رو بنداخت دستت رو زیر بغل کن، این چه؟ یعنی میخواد بگه که ما مشکل نداریم، هر جا اراده کنیم میتونیم او رو مبارکش کنیم. خب این آیه چی میخواد بگه؟ این میگه که لنوریه که من آیاتن الکبرا، تو از نشانه های بزرگ خیش به تو نشون دهیم. اذهب الی فرعون انه طغى. موسی اکنون که دوتا معجزه داری، هم عصا اژدها میشه، هم دست دو زیر بغل میکنی نورانی میشه، با این دوتا معجزه اذهب الی فرعون، برو سراغ فرعون. انه طغى، او طغیانه، طاغوته. طغى از طغیان، طغیان طاغوت، کسی که در مقابل خدا شاخشونه میکشه، برای خودش استقلال قائله، در مقابل قانون خدا قانون وضع میکنه، در مقابل امر خدا اونم یه امر دیگه داره. قدرت هایی که ضد قدرت خدا هستن میگن طاغوت. من آیاتن الکبرا یعنی ما معجزه زیاد داریم، تا من یعنی یه گوشه از معجزات رو نشون تو میدیم. خب کسی که میخواد بره سراغ طاغوت، یعنی کسی که ماشینی که میخواد مسافرکش کنه بس باید بنزین داشته باشه. کسی که میخواد بره سراغ طاغوت باید خودش آیات الهی رو دیده باشه. به قول قرآن میگه ادعو علی الله علی بصیرتن، با بصیرت و یقین و با دلگرمی و جرأت و جسارت بره جلو. یعنی باید خودش به یقین رسیده باشه. ولذا اول خدا موسی رو به یقین رسون، عصا رو بنداز، اژدهاشو دیدی؟ ید بیضا رو دیدی؟ حالا برو اذهب الی فرعون. از این معلوم شد دین از سیاست جدا نیست. این سکولار رو نمیدونم، این حرفایی که میزنن که دین یه رابطه قلبی و فردی. اگر رابطه قلبی و فردی است، چرا تمام امامان ما رو کشتن؟ خب امامان ما دین داشتن، یه رابطه قلبی با خدا داشتن. چرا منصور دمنه گفت امام صادق استخونه تو گلو من؟ تمام امامان ما استخو بودن تو گلوی طاغوتا، ولذا همه امامای ما شهید شدن. دلش اینه که این دین از سیاست جدا نیست. اگر دین یه رابطه فردی و قلبیه، خب باشه تو خونه ذکر بگو. ذکر قلبی تو خونه که جای نداره، ذکر قلبی تو خونه که توطئه نداره، ترور نداره، زیر سم اسم نداره، سالها زندان امام کاظم نداره. امام حسن عسکری که میگن عسکر، عسکر این لشکر، عسکری یعنی امام حسن عسکری رو خونهشو بدن تو پادگان. اصل وسط نظامی های حکومت بنی عباس بود که اصل هیچ کس ملاقات نکنه با اینها، اصل برزنش تو پادگان که هیچ کس. آخه اگر امام حسن عسکری یه رابطه قلبی داشت، چرا تو ارتش بنی عباس زندگی کنه؟ دین از سیاست جدا نیست و مبارزه با طاغوت یک تکلیفه، یه نمایش سیاسی نیست. انه طغى، سرچشمه همه گردن کلفتی های روح طغیانه. خب کسانی میتونن با طاغوت مبارزه کنن که اول خودش اقم الصلاه لذکری، خدا اول به موسی گفت نماز رو بپا دار، لذکری، اقم الصلاه لذکری، نماز بپا دار، آیات قبل نماز بپا دار تا یادم در تو زنده شه، ذکر شد به ذکر الله تطمئن، اقم الصلاه لذکری، به ذکر الله تطمئن. اول باید یه دل آرامی داشته باشی که جرأت کنی تو که در قالب یه چوپون هستی بتونی با قلدر زمان حرف بزنی و جا نخوری و نترسی و او رو تهدید کنی. یعنی باید با یه روحیه بالا رفت سراغ اون، و همیشه هم نباید سراغ اومدن مردم باشیم، گاهی باید ما برویم. اذهب الی فرعون، تو برو. بله یه شرایطی آدم میتونه به اون طرفی که تو بیا، مثل حضرت سلیمان به بلقیس گفت و تو نی، تو بیا. اما فرعون نمیشه گفت تو بیا، باید گفت ما برویم. ما پیغمبر برو داریم، پیغمبر بیا داریم. پیغمبر برو، اذهب، تو برو. پیغمبر بیاس سلیمان نشسته و به بلقیس پادشاه اون منطقه گفت پاشو بیا ببینم. خلاصه گاهی افراد باید احضار کرد، گاهی باید ما برویم. اولین مأموریت انبیا مبارزه با طاغوت، اولین مبارزه اذهب الی فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون، چون باید در اصلاح با سرچشمه رو اصلاح کرد، سرچشمه فسادها طاغوت ها هستن، با سراغ طاغوت ها رفت. زمانی که نظامی نیست، پیغمبر الی قومه، الی قومه، الی قومه، همش کلمه قومهیه، چرا؟ برای که تشکیلاتی نیست. یعنی وقتی تشکیلات شد نمیگه الی قومه، میگه اذهب الی فرعون، برو سراغ نفر اول، و اگر درست شد باقی درست میشن. خب ای آیه 22 و 23 و 24 اینجا از سوره طه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله لا إله إلا الله.
با نزدیک شدن به وقت ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم، ابتدا در مکتب انسانساز قرآن کریم زانوی ادب میزنیم و گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات نورانی دهم تا چهاردهم از سوره مبارکی سبع، سپس به استقبال نوای روح بخش اذان میریم. تلاوت امروز رو با صدای قاری محترم جناب آقای سعیدیان میشنویم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:03 است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب